ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. احتمال بروز اعتراضات در روز شنبه برج ایفل و موزه لوور را به تعطیلی کشاند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه حماس در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب نشد. و بلومبرگ میگوید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سفیر این کشور در سازمان ملل خواهد شد. در پی احتمال ادامه اعتراض‌ها در پاریس، روز شنبه مسئولان موزه لوور و برج ایفل اعلام کردند که فردا تعطیل خواهند بود. همزمان پلیس فرانسه برای جلوگیری از احتمال بروز خشونت در جریان اعتراضات فردا شنبه به چندین موزه دیگر و فروشگاه‌های واقع در خیابان شانزلیزه توصیه کرده که روز شنبه تعطیل بمانند. معترضان موسوم به جلیق زردها که به طرح افزایش مالیات بر سوخت خودروها اعتراض دارند، اعلام کردند که روز شنبه هم برای چهارمین بار به تظاهرات خواهند پرداخت. این در حالی است که دولت فرانسه در واکنش به اعتراضات اخیر از اجرای طرح افزایش مالیات بر سوخت خودروها صرف نظر کرده است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا به مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت خشونت‌های حماس علیه اسرائیل حد نصاب آراء لازم را کسب نکرد و تصویب نشد. این نخستین بار بود که قطعنامه‌ای درباره حماس در مجمع عمومی به رأی گذاشته می‌شد. این قطعنامه غیر الزام آور نیازمند حمایت 2/3 آرا بود که تنها 87 رأی موافق کسب کرد. دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل با تشکر از ایالات متحده برای ارائه این قطعنامه گفت این نخستین بار است که 87 کشور حماس را به دلیل شلیک راکت و استفاده از زیرساخت‌های غیر نظامی برای اهداف نظامی علیه اسرائیل محکوم کردند. وی همچنین خطاب به کشورهایی که به این قطعنامه رأی ندادند گفت این موجب شرمساری است و باید منتظر باشید تا با تروریسم در کشور خود روبرو شوید. سامی ابو زهری سخنگوی حماس در گفتگو با رویترز عدم تصویب قطعنامه مورد حمایت آمریکا علیه این گروه را تأییدی بر مشروعیت حماس دانسته است. بلومبرگ به نقل از سه منبع مطلع میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصمم است هدر نوئرت سخنگوی کنونی وزارت خارجه را به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل معرفی کند. به گفته بلومبرگ خانم نوئرت توانسته است اعتماد وزیر خارجه وقت آمریکا مایک پومپئو را به دست آورد. وی همچنین از دوستان نزدیک ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهوری آمریکا است. با این وجود بلومبرگ این انتخاب را با توجه به عدم سوابق خانم نوئرت در حوزه روابط خارجی و امور دولتی انتخابی نادرست دانسته است. خانم نوئرت پیش از انتصاب در وزارت خارجه آمریکا مجری شبکه فاکس نیوز بود. کاخ سفید رسما خبر انتصاب هدر نوئرت را اعلام نکرده است، اما در صورت صحت این خبر صلاحیت وی باید به تایید سنا برسد. نیکی هیلی نماینده کنونی آمریکا در سازمان ملل 2 ماه پیش اعلام کرد به دلایل شخصی از دولت ترامپ کنار می رود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از 2 منبع در اوپک نوشت که ایران مهمترین مانع توافق این سازمان برای کاهش تولید نفت به شمار می رود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت که نشست خود در وین پایتخت اتریش را روز پنجشنبه آغاز کرد، صبح امروز جمعه نیز نشست خود را از سر گرفت. قرار است اعضای اوپک در همین روز نیز با تولید کنندگان نفت غیر عضو اوپک نشست مشترکی برگزار کنند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به نشست اوپک رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، چرا رویترز در گزارش خودش ایران رو مانع توافق اوپک دونسته؟
سلام سپیده عزیز و
همدار شنوندگان گرامی. خب چیزی که خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اوپک نوشته این هستش که اعضای اوپک روز پنجشنبه با کاهش تولید نفت موافقت کردند، اما نتونستن پارامترهای مشخصی رو برای کاهش قیمت‌ها تعیین کنند. اونها گفتن حالا بحث این که ایران به عنوان مهمترین مانع توافق این سازمان به حساب میاد به نوعی مربوط به این میشه که عربستان سعودی با مستثنا شدن ایران از کاهش تولید نفت مخالفت کرده و در حالی که ایران خواستار مستثنا شدن خودش از کاهش تولید نفت تا زمان برداشته شدن تحریم ها هستش. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه گفته بود که به دلیل تحریم های که علیه ایران اعمال شده تهران هیچ گونه کاهش تولیدی انجام نمیده، اما از اوپک در این زمینه حمایت میکنه. در این حال اشاره کرده بود که کاهش تولید در شرایط فعلی خط قرمز ایران به شمار میره. گفتگوی داشتم با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس که به دلایل مخالفت ایران اشاره میکنه که حالا در بخشهای بعدی به صورت کاملتر خواهیم شنید، اما الان بخشی از صحبتاشون رو خواهیم شنید.
ایران این مسئله رو مطرح میکنه چون سهمش از لحاظ تولید در سازمان اوپک بسیار بسیار پایین اومده. در گذشته نچندان دور ایران دومین کشور تولید کننده نفت در سازمان اوپک بود بعد از عربستان سعودی، که به تدریج جاش رو عراق گرفت و در حال حاضر عراق با تکیه بر شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که به این کشور میرن سهم خودش رو از تولید نفت روز به روز بالاتر میبره. از طرف دیگه مسئله تحریم هاست که این خود به خود تولید نفت ایران رو پایین میاره. بر اساس آخرین آماری که در دست هست به احتمال قریب به یقین ایران که در سال گذشته میلادی حدود 2.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرد، در حال حاضر این صادرات حدود 700-800 یا حتی 1 میلیون بشکه در روز کم شده.
بله، تحلیل فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رو میشنیدیم. اما روز به گویا توافق اوپک به نوعی در ارتباط با کاهش تولید نفت از سوی روسیه هست، خبرها چی میگن در این مورد؟
خب خالد فالح وزیر انرژی عربستان سعودی قبلا به خبرنگاران گفته که اعضای اوپک میخوان روسیه تا حد امکان تولید رو کاهش بده. البته گفته بود که معلوم مطمئن نیست به توافق منجر بشه این موضوع. قرار هم هست الکساندر نوواک پس از اینکه به روسیه به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد، قرار هستش که امروز با وزیر انرژی عربستان سعودی نشستی داشته باشه. قرار هست بعد از نشست اوپک اعضای این سازمان با تولید کنندگان نفتی که عضو اوپک نیستن دیدار بکنن. روسیه خب به هر حال یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان به شمار میره و رویترز نوشته بود قبلا که اگر روسیه با کاهش 150 هزار بشکه در روز موافقت بکنه اوپک تولید خودش رو 1 میلیون بشکه در روز کاهش میده، اما روسیه اگر با 250 هزار بشکه در روز به کاهش موافقت بکنه رقم کاهش اوپک به 1 میلیون 300 هزار بشکه در روز افزایش پیدا میکنه.
روزبه بلحری، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودی و ممنون از توضیحاتت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مراسم تشییع پیکر 2 تن از کشته‌های انفجار انتحاری که روز گذشته در چابهار رخ داد امروز جمعه با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و شماری از مردم این شهرستان برگزار شد. روز پنجشنبه انفجار 1 بمب قوی در نزدیکی 1 قرارگاه پلیس در شهر چابهار چند کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. رویا کریمی مجد اینجا در استودیو همراه ماست تا درباره این حادثه و واکنش ها به این حادثه بیشتر صحبت بکنیم. رویا ابتدا مختصر بگو که چه اتفاقی دیروز در چابهار افتاد و تعداد کشته ها رو دقیق بگو.
خب احتمالاً مخاطبان رادیو فردا اگر دیروز هم رادیو رو شنیده باشن در واقع میدونن که مهمترین خبری که دیروز ما پوشش دادیم ماجرای همین حمله انتحاری به یک مقر فرماندهی در شهر چابهار بود. اینطوری که در واقع تا به حال تایید شده مونده و کسی تغییرش نداده و تکذیبش نکرده، دیروز حدود ساعت 9:55 صبح یک وانت نیسان یا تویوتا، اختلاف نظر وجود داره بین کارشناسان در مورد باقی مانده های اتومبیل، مواد منفجره به همراه داشته، قصد ورود به فرمانداری انتظامی شهرستان چابهار رو داشته که اونطور که گفته شده با مقابله نیروهای انتظامی موفق به ورود نشده و در ورودی مقر فرماندهی مواد رو منفجر کرده. گزارش های اولیه از چابهار خبر داد که 4 نفر کشته شدند. ساعتی بعد این آمار به 2 نفر کاهش پیدا کرد. ستوان دوم داریوش رنجبر و سرباز وظیفه ناصر دورزاده که همونطور که تو اشاره کردی امروز هم اجسادشون تشییع شد. اما شهریار حیدری معاون امور مرزی وزارت کشور به خبرگزاری ایلنا گفته که در این انفجار علاوه بر عامل انتحاری 3 نفر کشته شدند. اما هیچ
مجموعاً
با عامل انتحاری میشن 4 نفر ولی اسم و مشخصات نفر سوم منتشر نشده. دیروز از من یه فرمانده پلیس چابهار هم خبر داده بودن که بعد خود این فرد اومد اون رو تکذیب کرد. تا به حال هم در واقع اخباری که از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر نقل شده این هستش که 42 نفر مجروح شدن در اثر این انفجار، 10 نفر نظامی بودن، 32 نفر شهروند عادی بودن که تا به حال 28 نفر از اونها مرخص شدن، 8 نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتن و در بخش بستری هستن.
رویا، این به هر حال موضوع بسیار مهمی بود و با واکنش‌های زیادی هم در داخل ایران و هم در خارج مواجه شد.
آره، این اهمیت خیلی زیادی داشت به خاطر اینکه میشه گفتش که این انفجار نخستین انفجار انتحاری خودرو در ایران بوده. اولین مقامی که واکنش نشون داد، واکنش رسمی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود که انفجار چابهار رو به تروریست‌های نسبت داد که به گفته او مورد حمایت خارجی هستند. عبدالرضا رحمانی فضلی پیامی داد که در پیام خودش بدون نام بردن از عربستان نوشت که اونها که این روزها به شدت درگیر فضاحت تاریخی و ماندگار خود در کشتن مردم در سفارتخانه‌هایشان هستند، با چنین اقداماتی به نوشته آقای رحمانی فضلی پرونده سیاه خود را برای زمان سرنوشت سنگین تر می کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران هم نوشته که این دست اقدامات تروریستی که به نوشته او توسط دشمنان این ملک و ملت طراحی و اجرا میشه محکوم به شکست است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت در زاهدان هم این حمله را محکوم کرده و گفته که ایجاد هر گونه ناامنی به نفع مردم منطقه نیست. واکنش‌های خارجی هم که وزارت خارجه هند، ترکیه، افغانستان و سفیر بریتانیا در ایران هم حمله رو به شدت محکوم کردن و اون رو تروریستی خوندن.
خب رویا، اصلا مشخص شد که چه گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته؟
خب این هم از اون مسائل که هنوز بر سرش مناقشه وجود داره. دیروز خبرگزاری مختلف در داخل ایران ابتدا خبر دادن که گروه انصارالفرقان مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. خبر رو شبکه العربیه هم تایید کرد. یه اطلاعیه‌ای به زبان انگلیسی هم به این گروه منتسب شده که در اون مسئولیت این حمله رو بدون ذکر انگیزه و هدف بر عهده گرفتن. اما هنوز هیچ فرد خاصی، در واقع هیچ کس نمیتونه این اطلاعیه رو تایید بکنه که این اطلاعیه واقعا از طرف گروه انصارالفرقان بوده. این گروه مشابه جندالله از سال 93 داره فعالیت میکنه و اینطور که جمهوری اسلامی اعلام کرده خرداد ماه امسال رهبر این گروه مولوی جلیل قنبرزهی در سیستان بلوچستان کشته شده.
فکر میکنم خرداد 96
من بود. معذرت میخوام، حق با توه، خرداد 96.
آره،
من اشتباه کردم.
این گروه مسئولیت چند انفجار رو هم در واقع تا کنون در خاک ایران
آره من مسئولیت انفجار یه خط لوله نفت رو به عهده گرفته، حمله به یه قطار مسافربری رو بر عهده گرفته و معتقده که در واقع داره علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنه.
بله، سپاسگزارم از رویا کریمی مجد و ممنون از توضیحاتش و ممنون از شما که همراه رادیو فردا هستید. شما میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
این حمله های انتحاری به جایی نمیرسه اگر به اصطلاح هدف مبارزه با جمهوری اسلامیه. من هم مخالف جمهوری اسلامی هستم، دوست دارم واقعا سرنگون بشه.
امنیت که اصلا تو تهران و یا شهرهای دیگه اصلا وجود نداره. ساعت 10 شب به بعد دیگه کلا امنیت از بین میره. اصلا اینکه کلا قضیه مرتفعه هیچی، ولی حملات تروریستی کلا یا حالا خود کار سپاه هستش، کار خود خامنه ای هستش، یا حتی اگر نباشه هم هیچ تأثیری در وضعیت کشور ایجاد نمیکنه به لحاظ اون هژمونی که سپاه داره.
به عقیده من سیاست خارجی که حکومت اسلامی ایران 40 ساله که دنبال میکنه، همین سیاست باعث عقب افتادگی اجتماعی، عقب افتادگی فرهنگی و اقتصادی ایران شده. از نظر مردم ایران و جامعه جهانی این سیاست، سیاست مثبتی چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی نیست و باید هر چه زودتر عوض شود تا با جامعه جهانی همگام و در صلح جهانی مؤثر و مفید واقع شویم. و در همین رابطه بتوانیم تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی رو حل کنیم.
آقای مقام رهبری، ببخشید مقام معظم رهبری، شما بیم کلمه معظم خیلی علاقه‌مندی، و همه حکومت‌های دیکتاتوری برای حفظ حکومتشون نه به دانشجو رحم می‌کنن که امروز متأسفانه اون دار و دستات افتادن به جون دانشجوهایی که شعارهای خیلی در واقع به خواسته میدادن، افتادن به جون اونا، نه به کارگر رحم میکنن، نه به معلم ها رحم میکنه، نه به اقلیت های بی آزار رحم میکنه. ولی خب اگه زنده بمونی سرنوشت تو هم یا مثل صدام میشه که از سوراخ بکشنت بیرون، یا مثل قذافی یک گلوله میکنن تو مغزت اگه زنده بمونی، که بعید میبرم دیگه. واقعا که
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز پنجشنبه پلیس تهران خبر داد مردی 30 ساله که در پارک‌های جنوب پایتخت به قصد خندیدن و سرگرمی اقدام به آتش زدن برخی افراد به ویژه خیابان‌خواب‌ها می‌کرد بازداشت شده است. این متهم با نام مستعار مهدی پیتی که ظاهراً مجرمی سابقه دار هم بوده، برخی افراد را در حین استراحت در پارک‌ها به آتش می‌کشید و سپس با همدستی یک تن دیگر فیلم این کار را آنطور که اقرار کرده به منظور تفریح در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد. همکارم بنیامین صدر از رضا کاظم‌زاده، روانشناس اجتماعی ساکن بلژیک، پرسیده که چرا باید خندیدن با خشونت و آزار دیگران همراه شود و چه اتفاقی افتاده که این فرد با به آتش کشیدن دیگران سرگرم شده است.
ببینید، وقتی یک سری پدیده ها به شکل نادر اتفاق میفته، میشه در حقیقت به شرایط خاص فرد مراجعه کرد. در ارتباط با این قضیه، یعنی مسئله خشونت که به نوعی میشه گفت در همه بخش‌های زندگی ما در حال حاضر در جامعه ایران رواج داره پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه، برمیگرده از یک سو من فکر میکنم به وضعیت نابسامانی که کلن حالا به لحاظ احساس امنیت در افراد وجود داره. احساس امنیت یک نوع ثبات روانی ایجاد میکنه، یک نوع آرامش با خودش میاره. شما وقتی که مدام در استراب باشین، وقتی که حالا این استراب میتونه دلایل اقتصادی داشته باشه، اما فقط اقتصادی نیست، میتونه در ارتباط این با آینده باشه. هیچ آینده برای خودتون متصور نشین، یا تغییرات از اونجایی که در جامعه ما گاهی اوقات غیر قابل پیشبینیه، این احساس به افراد میده که روی زندگیشون هیچ کوچکترین کنترلی ندارن. در این حالت ها اون هم سرخوردگی و هم استراب برای این که بتونه تخلیه بشه، میتونه گاهی اوقات شکل دیگر آزاری، حتی سادیسم، یعنی نوعی لذت برنن از آزار دیگران به خودش بگیره که توی فرمایی که گفتیم ما اینها رو مشاهده میکنیم.
این موضوع که شما میگین تا چه اندازه مرتبط هستش در واقع با بروز ناراحتی های روانی در جامعه؟ یعنی آیا میشه نتیجه بگیریم که حالا این میل به خشونت به دلایلی که شما گفتین، مثل مشکلات اقتصادی، تنگناهای اجتماعی و سیاسی، در واقع این انباشت خشونت، آیا تبدیل میتونه بشه به ناراحتی های روانی و آیا رابطه مستقیمی وجود داره؟
رابطه به این شکل وجود داره که هم ناراحتی های روانی و هم تمایل به خشونت خیلی مواقع میتونن از دلایل مشترکی سرچشمه بگیرن. همون دلایلی که من در ابتدای مقدار بهش اشاره کردم، یعنی استرس‌های دائمی و ناتوانی در کنترل زندگی در رابطه با آینده و مخصوصا سرخوردگی های مداوم. حالا اون شکلی که من مشخصا روش انگشت گذاشتم در رابطه با خشونت استرس‌های دائمی، ولی گاهی اوقات وقتی که افراد رو به خشونت نمیارن، اون استرس میتونه به مرور به شکل بیماری های روانتنی در بیاد. یعنی افرادی که ناراحتی های مختلف جسمانی میگیرن ولی پزشک هیچ دلیل جسمانی براش پیدا نمیکنه، ولی میتونه به صورت بیماری های مثل افسردگی های شدید، اختلالات رفتاری و حالا این اختلاط رفتاری میتونه تو زندگی زناشویی باشه، میتونه تو روابط شهروندی خارج از محیط خانه باشه، میتونه تو روابط کاری خودشو نشون بده.
بله، گفتگویی بود که همکارم بنیامین صدر داشت با رضا کاظم‌زاده، روانشناس اجتماعی ساکن بلژیک.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز پنجشنبه انفجار یک بمب قوی در نزدیکی یک قرارگاه پلیس در شهر چابهار چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. این موضوع با واکنش‌های بسیاری از مقامات در داخل و خارج ایران همراه شد و در شبکه‌های اجتماعی هم موضوع داغی بود که کاربران به اون پرداختن. هومن عسکری هم اینجا همراه ماست که درباره همین موضوع با هم که صحبت کنیم.
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سپیده، در شبکه‌های اجتماعی همونطور که تو گفتی این موضوع یکی از موضوعات داغی هست که همچنان درباره‌اش داره صحبت میشه. از چند زاویه کاربران به این مسئله پرداختند و بعضی ها اون رو نشانه این دونستن که ایران همچنان نیازمند توان نظامی هست، توان نظامی موشکی، و بعضی ها هم عواملی مثل فقر رو دلیل انجام چنین حرکت هایی دونستن.
من اول لطفا میگی که چه هشتگی داغ شده در این رابطه؟
چند تا هشتگ، یکی حادثه چابهار، یکی حمله تروریستی چابهار، یکی از طرف در واقع کسانی هست که طرفدار یا خودشون رو هوادار جمهوری اسلامی میدونن، فاجعه چابهار، کشته شدن شهدا، از این جور چیزها. کاربری نوشته که هیچ کس اخبار به نوشته او تروریستی را بایکوت نمی کند، اما از اون بدتر این هست که یک سری انقلابی به نوشته او هشتگ عملیات ناموفق تروریستی چابهار رو ترند کردن. یعنی دو تا آدم کشته بشن و چند تن زخمی بشن، اینقدر برای شما ناچیزه که عملیات تروریستی رو ناموفق میدونید؟ کاربر دیگر نوشته در اخبار مدام گفته میشه عملیات ناموفق تروریستی چابهار، شکست حمله تروریستی چابهار رو از این دست. سه تن به نوشته این کاربر کشته شدن و تعدادی هم مجروح شدن. البته مثل این که آمار حاکی از این بود که دو تن کشته شدن.
هومن، قبلا با رویا صحبت می‌کردیم، متفاوت بود آمار. بخشی در خبرها اومده بود که دو تن هستن، اما بعداً اعلام شد که در واقع شهریار حیدری، اگر اشتباه نکنم معاون امور مرزی وزارت کشور، گفته بود که چهار نفر هستن، از جمله خود شخصی که در واقع
این حمله رو انجام داده. خب همونطور که دیدی کاربر پیشین گفته بود دو تن، این کاربر گفته که سه تن. نوشته که در اخبار مدام گفته میشه عملیات ناموفق تروریستی چابهار، شکست حمله تروریستی چابهار را از این دست. سه تن کشته و تعدادی هم مجروح شدن. بمب هم که ترکید. نمیدونم حالا تعداد سه تن کشته برای اینکه عملیات موفق دیده بشه کم بوده؟ بمب باید حداقل چند بلوک ساختمانی رو ویران می‌کرده از دید اونها یا چه؟ پوریا نوشته، پوریا هم به در واقع برخورد برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این ماجرا انتقاد کرده و نوشته که در ایران، در واقع سه تا ایران داریم. در ایران توییتر حادثه به نوشته او تروریستی چابهار، در ایران اینستاگرام زندگی رنگ رنگیه، و در ایران واقعی اما حیرت و انتظار و انتظاره. همونطور که گفتم بعضی ها عامل فقر رو مؤثر دونستند در انجام چنین حرکت های خونباری از سوی برخی از افراد، اما کاربری به نام مستعار آقای هیچ نوشته فقر، بیکاری، گرانی، نبود امکانات رفاهی و هزاران عامل بدتر از اینها هم نمیتونه حملات تروریستی و تکفیری و ایجاد ناامنی رو توجیه کنه. دوستان اهل کد، چهار روز دیگه که باهاتون برخورد شد، خواهش میکنم آسمان ریسمان به هم نبافید. و کاربر دیگری هم نوشته که یک زمانی میگفتند ریگی و بقیه به نوشته او تروریستای بلوچستان به خاطر حقشون میجنگند، دود حادثه چابهار توی چشم کی میره جز مردم بلوچ؟ و کاربر دیگری هم نوشته شنیدین هندی‌ها خواستار محاکمه سریع تروریست‌ها در حادثه چابهار شدن. خب درست شنیدین، اصلا همین درسته که صابخونه پیگیر باشه. خواستین برین چابهار یه یالا بگین و اجازه بگیرین. این رو هم بگم که مثل این کاربر چندین کاربر رو هم من دیدم نوشته هاشون رو که انتقاد کردن از این که از در واقع اتفاقهایی یا عملیاتی که از سوی هندی ها داره انجام میشه، گویا پروژه هایی رو اونجا هندی ها دارن انجام میدن، پروژه های اقتصادی و تجاری، که بعضی از کاربرها بهش انتقاد کردن از دیدگاه خودشون. و کاربر دیگری نوشته که سال 92 فرماندهی انتظامی چابهار هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. فرد مهاجم در حین عبور از ورودی ستاد با دژبان درگیر می شود، ولی نگهبان برجک با هوشیاری تمام انتحاری را هدف قرار می ده و مهاجم را ناکام می زاره. اما این اتفاق مثل خیلی از موارد دیگه هیچ وقت رسانه ای نشد.
بله، سپاسگزارم. هومن عسکری صحبت در مورد انفجاری بود که در نزدیکی یک قرارگاه پلیس در شهر چابهار دیروز روی داد و چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت و به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. شما هم اگر نظری دارید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام با ما در میون بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نمایندگان طرف‌های درگیر در جنگ یمن در مذاکرات صلح که به میانجیگری سازمان ملل متحد در سوئد برگزار می‌شود روز گذشته شرکت کردند. مذاکراتی که برای پایان دادن به جنگ 3 ساله یمن آغاز شده و نماینده سازمان ملل در امور یمن امیدوار است که این دور از مذاکرات نتیجه بخش باشد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، روند مذاکرات چطور پیش میره؟
بله، سپیده دیروز جلسه افتتاحیه برگزار شد با نطقهایی که نماینده سازمان ملل متحد و همچنین وزیر امور خارجه سوئد کردن. امروز خود مذاکرات مرحله اصلی شروع شده. مذاکرات غیر مستقیم هست. در مرحله اول یعنی نماینده سازمان ملل متحد آقای مارتین گریفیتس و همراه هیئت همراهش و تیمی که تشکیل داده میان اتاقهایی که در اون یک اتاق هیئت نمایندگی دولت یمن به حضور دارن و یک طرف نمایندگان حوثی ها حضور دارن، رفت آمد میکنن، پیام رسانی میکنن. این هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد رایزنی میکنه با این گروه ها برای اینکه امتیاز بدن تا بتونه دیدگاه ها رو به هم نزدیک بکنه. به این صورت شروع شد. این امید وجود داره، دست کم نماینده سازمان ملل متحد داره که بتونه در گام بعدی دو طرف رو پای یک میز مذاکره بنشونه تا مذاکرات مستقیمی شروع بشه. البته در این باره هنوز زود هست بخوایم صحبت کنیم.
ایلیا، مذاکرات در این دوره حول چه محورهایی میچرخه و قرار هستش که اصلا چه مسائلی مطرح بشه؟
مسئله اول کاهش تنش‌های نظامی هست و مسئله آتش‌بس هست. این مهمترین گزینه است و در کنار اون برای همون اهمیت رسیدن کمک‌های بشر دوستان به نیازمندان در مناطق مختلف هست. بعد از اون مسائل دیگه مطرح میشه. البته باید بگیم که قبل از آغاز این مذاکرات دو طرف با میانجیگری سازمان ملل متحد توافقی برای آزادسازی اسرای جنگی امضا کردن. احتمالاً سری به سرخ جهانی وارد عمل بشه برای این عملیات آزادی و تبادل اسرا. بعد از اون، بعد از اینکه سر این مسائل به نتیجه رسیدن، حالا مسائل سیاسی مطرح میشه. قطعنامه هایی که سازمان ملل متحد امضا به تصویب رسونده در مورد اوضاع یمن و همچنین ماجرای بندر الهدیده که یکی از مهمترین مسائلی هست که احتمالا مطرح بشه. مسئله پیچیده هست. حوثی ها نمیخوان از کنترلشون خارج بشه، در حالی که دولت عبدالرباح منصورانی تاکید داره که باید بندر الهدیده به کنترل دولت در بیاد.
اینه، زمان کم هست، ولی اگر که بشه خیلی مختصر توضیح بده که در یمن الان چه خبر هست، چون خبرهایی که منتشر شده حکایت از این داره که در اونجا تنش‌های نظامی در واقع در جریان هست.
من از دیروز الهدیده با وجود آتش بس اعلام شده شاهد تنش‌های نظامی بود و دو طرف همدیگر رو متهم می‌کنن به شروع این تنش‌ها. اگر جنگ الهدیده در این روزا دوباره شروع بشه میتونه یک گره بزرگی در مسیر مذاکرات جاری در سوئد باشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که از طریق خط تلفن ما را همراهی میکرد. و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. شما اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق شماره 20420221122112 با ما در میون بگذارید، یا از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام.